آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند که جان آفرید، حکیمی سخن در زبان آفرید. سلام خدمت شما همراهان گرامی، من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه های صبحگاهی ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها انتکو مثقال حبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز پنجشنبه دهم فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با هشتم رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 30 مرد سال 2023 میلادی است. یارانی همراه، صبحتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم هم در بخش صبحگاهی آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعدی ادامه خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد. و پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم به مدتی 20 دقیقه میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه دهم فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با هشتم رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 30 مرد سال 2023 میلادی است. ۷۶۹ سال پیش در روز هشتم رمضان سال 675 هجری قمری، نجم الدین علی دبیران، معروف به کاتبی، حکیم و منجم برجسته ایرانی درگذشت. از نخستین سالهای زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست، اما از احوال او معلوم است که حاجه نصیرالدین طوسی از کاتبی درخواست کرد او را در کار رصدخانه مراغه که از رصدخانه های مشهور آن زمان بود یاری کند و این دانشمند مسلمان نیز مدتها در آن رصدخانه به فعالیت پرداخت. از کاتبی آثار متعددی در علم حکمت و منطق بر جای مانده است که از جمله آنها می توان به جامع الدقایق و حکمت العین اشاره کرد. ۱۶۷ سال پیش در روز 30 مارس سال 1856 میلادی جنگ کریمه که میان روسیه از یک سو و فرانسه، انگلیس، عثمانی، اتریش و پروس از سوی دیگر آغاز شده بود با انعقاد معاهده پاریس خاتمه یافت. این جنگ به خاطر کوتاه کردن دست روسیه از شرق اروپا به ویژه شبه جزیره بالکان آغاز شد و مقدمات آن 2 سال قبل از شروع جنگ با امضای معاهده قسطنطنیه میان عثمانی، فرانسه و انگلیس فراهم شده بود. بر اساس قرارداد صلح پاریس، دریای سیاه آبراه آزاد اعلام شد و کشور رومانی نیز به وجود آمد و استقلال داخلی یافت. ۱۵۶ سال پیش در روز 30 مارس سال 1867 میلادی روسیه سرزمین غنی آلاسکا واقع در شمال غربی کانادا و در سواحل اقیانوس‌های آرام و منجمد شمالی را به دلیل نیازهای مالی در مقابل 7,200,000 دلار به دولت آمریکا فروخت. سرزمین آلاسکا با مساحت بیش از 1.5 میلیون کیلومتر مربع اکنون 49 ایالت آمریکا محسوب می شود و به سبب وجود ذخایر و معادن آن، به خصوص نفت و معادن طلا و درآمد حاصل از ماهیگیری، ارزش اقتصادی چشمگیری دارد. ۴۵ سال پیش در روز 10 فروردین سال 1357 هجری خورشیدی در 40مین روز قیام مردم تبریز علیه رژیم شاه، مردم چند شهر ایران دست به اقدامات اعتراض‌آمیز زدند. مردم تبریز در شمال غربی ایران در 29 بهمن 1356 هجری خورشیدی در اعتراض به سرکوب مردم قم که توهین رژیم شاه علیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را بر نتافته بودند قیام کردند که به شهید و زخمی و دستگیر شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. به همین دلیل مردم شهر مرکزی یزد در 40 شهدای تبریز در اجتماع باشکوهی در مسجد جامع این شهر خواستار بازگشت امام خمینی از تبعید و سرنگونی رژیم شاه شدند. همچنین در مشهد تظاهرات مردم به درگیری با نیروهای رژیم انجامید. در این حال بازار تهران و چندین شهر بزرگ ایران به نشانه اعتراض به خفقان رژیم شاه تعطیل شد. و 44 سال پیش در روز 10 فروردین سال 1358 هجری خورشیدی در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و انقراض رژیم سلطنتی پهلوی، همه پرسی عظیم و سراسری برای تعیین نظام حکومتی در ایران آغاز شد. این همه پرسی به دلیل استقبال تاریخی و بی‌سابقه مردم مسلمان ایران مدت 2 روز طول کشید و در پایان 98.2% از شرکت کنندگان در همه پرسی به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت دادند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 10 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 30 مارس سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود و اینک برنامه ایدانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم عید نوروز و بهار طبیعت را و همینطور ماه مبارک رمضان را. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزه‌های همگی شما شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. از شما دعوت میکنیم با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه باشید. عزیزان، گردشگری و جهانگردی ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است و وجوه گوناگونی دارد که یکی از آنها در روابط میان مهمانان و میزبانان جلوه‌گر می شود. فرهنگ و آداب و رسوم جامعه میزبان شاید مهمترین عامل در ایجاد این رابطه باشد و کشورهای دارای تاریخ کهن و فرهنگ غنی از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردارند. نوروز با جنبه‌های گسترده و چشمگیرش توجه بیشتر مسافران خارجی را در طول تاریخ به خود جلب کرده است. آیین‌ها، مراسم و آداب و حتی برخی از هنرهای اقوام و ملت‌ها بخش مهمی از میراث معنوی و هویت آنان است که در صورت عدم تثبیت به بوته فراموشی سپرده می‌شود. در این میان برخی مراسم و جشن‌ها و آیین‌های ملی با تاریخ و گذشته ملت‌ها پیوستگی یافته و در اثر گذشت زمان دیگر ملت‌ها نیز آن را شناخته و حتی از آن تجلیل کرده‌اند. امروز شناخت جزئیات مربوط به انواع مراسم و آیین‌ها از طریق روش شناسی و بررسی‌های علمی دانش مردم شناسی و انسان شناسی دامنه وسیع‌تری یافته است، چنان که در برخی نقاط دنیا با بررسی ریشه های پیدایش و نحوه و زمان انجام هر یک از آنها مراسم جالب توجه را به یک پدیده فرهنگی روزآمد تبدیل کرده و مورد بهره برداری صنعت گردشگری قرار داده اند. کشور ایران دارای تاریخی طولانی و تمدنی چشمگیر و جغرافیای متنوع و جذابی است و از گذشته تا کنون پذیرای جهانگردان و توریست‌های زیادی از دیگر نقاط جهان بوده است. جستجو در کتاب‌ها و حتی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که برخی از این افراد به نگارش یادداشت و سفرنامه درباره ایران پرداخته و به نکات زیادی درباره فرهنگ و آداب و رسوم ایران اشاره کرده اند. بدیهی است که ایران به علت داشتن موقعیت استراتژیک همواره در کانون توجه دولت‌های استعمارگر بوده و آنان اغلب با اهداف استعماری ایران را زیر نظر داشته‌اند. به عنوان مثال در زمان قاجاریه و به ویژه دوران حکومت ناصرالدین شاه بسیاری از سفرهای خارجی با اهداف سیاسی و اقتصادی در ایران مأموریت داشتند و انگلستان پیشتاز اعزام افراد مختلف تحت عناوین گوناگون بود. این مأموران انگلیسی ضمن انجام وظایف سیاسی محول شده دیگر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران را هم بررسی می‌کردند. متاسفانه باید گفت که این کار به خاطر کنجکاوی و علاقه به فرهنگ ایرانی نبود، بلکه برای کسب بهترین امتیازها از دولت ایران به شناخت کافی از اخلاق و آداب و صفات ایرانیان نیاز داشتند. به همین دلیل اغلب آنها پس از حضور در ایران در راستای انجام خدمات سیاسی مشاهدات و گزارش‌های خود را از ویژگی‌ها و آداب و اخلاق عوام و خواص مردم ایران برای دولت مطبوع خود مکتوب می‌کردند. دوستان گرامی، البته در این فرصت ما قصد نداریم از این زاویه به کتاب‌ها و اسناد تاریخی نگاه کنیم و تنها می‌خواهیم که از طریق این آثار و سفرنامه‌ها دریابیم که در طول چند سده اخیر برگزاری جشن نوروز چه تفاوت‌هایی کرده است، چرا که تقریباً در هیچ کدام از این آثار به ماهیت جشن نوروز و تاریخچه و اهمیت آن اشاره نشده و آنچه می‌خوانیم تنها شرح آداب و رسوم درباری و یا رویدادهایی در سطح شهر است. به همین دلیل میتوان این آثار را وقایع نگاری نامید و برای شناخت جشن نوروز به دنبال منابع اصیل و آثار پژوهشی رفت. هرودوت مورخ یونانی قرن پنجم پیش از میلاد است و کتاب تاریخی معروف نوشته اوست. هرودوت در این اثر ضمن شرح پادشاهی کوروش کبیر، کمبوجیه، داریوش و خشایارشا برخی از اخلاق و روحیات و همچنین آداب و رسوم ایرانیان را بیان کرده است. هرودوت در کتاب خود درباره نوروز نوشته است: در ایران به هنگام سال نو پادشاه هخامنشی در کاخ خود که درهای آن بسته بود پیش از سپیده بامداد بیدار می شد و در انتظار می نشست و هنگامی که خورشید نخستین پرتو آتشین خود را پخش می کرد کسی در پشت اتاق ویژه شاه بردر می کوبید و شاه می پرسید کیست؟ از پشت در پاسخ می شنید در بگشایید، من نماینده اهورامزدا هستم و سال نو را به همراه آوردم. در این هنگام در اتاق شاه باز می شد. مردی زیبا و جوان اندرون می آمد و به دنبال او مرد جوان دیگری بود که در جامهای نقره، غلات، حبوبات، گندم، جو، برنج و سکه های نو طلا را همراه می آورد و به پادشاه پیشکش می کرد. هرودوت این گونه ادامه می دهد: شاه از خوراکی ها که نشانه فراوانی و روزی گشایی یزدان بود میخورد و از پول ها که نشانه دارایی و کامیابی بود برمی داشت. سپس درهای کاخ به روی مردم باز میشد و مردم با شاه خود دیدار میکردند و با شاد باش به شاه سکه زر دریافت میکردند و گرفتاری ها، خواسته ها و گفتنی های خود را با او در میان میگذاشتند. این آیین تا 6 روز ادامه داشت و بعد از آن درهای کاخ دوباره بسته می شد. به باور هرودوت ایرانیان روز تولدشان را بزرگتر از نوروز دانسته و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند. این مورخ در این زمینه می نویسد از تمام روزهای سال یگانه روزی را که ایشان بیش از ایام دیگر جشن می‌گیرند روز تولدشان است و مرسوم است که در آن روز خانه‌ها را با اسباب بیشتر از معمول مفروش و مزین می‌کنند. ایرانیان ثروتمند گاو یا شتری قربانی می‌کنند و طبقات فقیر به جای آن حیوانات اهلی کوچکتر می‌پزند. اگرچه اطلاعاتی که هرودوت از نوروز ارائه می‌دهد اندک و مختصر است، اما همین مقدار اندک نیز در روشن شدن بخشی از تاریخچه و سابقه نوروز در ایران مؤثر و راهگشا است.
چشم سیاه باز.
دوستان گرامی، نوروز کوشش ایرانیان برای همزیستی آشتی جویانه با جوامع بشری است. نوروز با شرکت همه مردمان و با شادی و سرور دست جمعی و همگانی برگزار می شود و مفهومی به نام اقلیت در فرهنگ نوروزی جای ندارد. نوروز از ارکان هویت ایرانی است و رمز ماندگاری آن را باید در آیین‌های اندیشمندانش جستجو کرد. ایرانیان برای شادی ارزش بسیار قائل بودند و به همین جهت هر رویدادی را عاملی برای مفرح ساختن زندگی قرار می دادند. گارسیا ده سیلوا فیگورا، اهل اسپانیا که در زمان شاه عباس صفوی به ایران سفر کرده، به این وجه از جشن نوروز اشاره کرده و می نویسد: شب عید نوروز است و شاه همه اهالی اردو را آش و پلو مهمان کرده و به همه 10 شاهی عیدی داده است. شرکت کنندگان ظرفی از مس یا برنج یا روی در دست داشتند که آن را پر از آب می کردند و محتوی ظرف را با فشار به سوی دیگران می پاشیدند و گاهی ظرف پر از آب را به سوی یکدیگر می انداختند، چنان که سر بسیاری از آنها می شکست و برخی بر اثر این ضربات جا به جا کشته می شدند. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از شما دعوت می‌کنیم گزارش همکار خوبمون خانم مریم رفیعی رو بشنوید.
هست ایام عید و فصل بهار، جشن جمشید و گردش گلزار. ای نگار بدیع وقت صبوح، زود برخیز و راه و روح بیار. عید بر شما مبارک باشه. سلام و درود به شما همراهان عزیز در رادیو تاجیکی. بنده مریم رفیعی هستم در برنامه نوروزی عیدانه همراه شما و خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید. در کنار آقای بزرگواری هستیم که ایشون اصالتاً اهل شهر زیبای گیلان هستن. بیشتر در ادامه باشون آشنا میشیم. سلام به شما آقا، سال نو شما مبارک باشه. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
سلام علیکم. به نام خدا، بنده عظیمی هستم. من هم به نوبه خودم سال نو رو به شما و همه ایرانیان عزیز تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای عظیمی بزرگوار. آقای عظیمی، من شنیده بودم که شما، یعنی شما گیلانی ها یا رشتی ها، در فصل بهار یا همون عید نوروز فسنجون رو با گوشت قاز درست میکنید. جریان این چیه؟ میشه توضیح بدید؟
ببینید، کلیت غذای محلی گیلان خالک و فسنجون هست برای ایام عید که بیشتر در همه سال هست، ولی در ایام عید استقبالی بیشتری میشه از غذای فسنجان که کلیتش در همه ایران یکی هست، ولی تنها فرقی که داره از گوشت غاز استفاده میکنیم ما که بسیار خوشمزه است و مخصوصا در روز عید و شب عید مورد استفاده مردم گیلان قرار میگیره.
چقدر هم عالی، واقعا آدم هوس میکنه.
غذاهای دیگه هم هست در گیلان که البته خیلی مشهور هم هست در همه جای ایران، میرزا قاسمی و باقلا قاطاخ هست که بیشتر مورد توجه ایرانی ها و مخصوصا مشهدی ها قرار میگیره. کلیت باقلا قاطاخ غذایی هست که با یک نوع باقلی در رشت هست به نام پاچه باقلا که اسم گیلکی داره. خدمت شما عرض کنم که ترکیباتش شامل تخم مرغ هست، شوید هست، باقلی که خدمتتون عرض کردم و 2 عدد تخم مرغ، حالا 3 عدد تخم مرغ به تعداد افرادی که درست میشه.
چقدر خوب. و غذای دیگه که گفتین؟
غذای دیگه هم میرزا قاسمی هست. بعضی میرزا قاسمی رو هم با بادنجون درست میکنن هم با گوجه فرنگی که اغلب مردم گیلان روش‌های خاصی دارن برای درست کردن این دو غذا. ممکنه در جاهای دیگه ایران این غذاها درست بشه، ولی گیلانی ها به تبع این که یه جوری خاص این غذاها رو درست میکنن خیلی خوشمزه و عالی هست. میرزا قاسم خوب معلومه از سیر داغ درست شده، یعنی سیر رو سرخ میکنم همراه تخم مرغ و گوجه فرنگی و روغن و یه سری ادویه‌جات مخصوص گیلان.
به به، متشکرم از شما. خب آیا شما یه سری رسوم خیلی خاصی هم دارید که بخواییم به اون اشاره بکنید که برای شنوندگان عزیزمون جذاب باشه؟
بله قطعا نوروز باستانی در ایران شامل آیین‌های خیلی زیادی هست، مخصوصا در گیلان آیین باستانی نوروزخانی خیلی مورد توجه مردمان این خطه قرار میگیره. یک هفته مانده به سال نو تعدادی از افراد در خونه های مردم مراجعه می کنن، از صاحب خانه اجازه، کسب اجازه می گیرن که بیان در خونه شون و براشون بخونن در مورد آمدن بهار، نوید دادن و مژده دادن بهار که همراه با اشعار بسیار زیبایی هست، به مردمان اون دیار، به مردم و اهل آن خانه شادی، نشاط، امید و آرزو نوید میدن و برای اهل آن خانه سرسبزی و نشاط و شادمانی آرزو میکنن.
خیلی از شما سپاسگزارم، واقعا لذت بردم از بیانات شما و خیلی ازتون ممنونم که امروز اجازه دادین که کنار شما باشیم و بیشتر با غذاهای خوشمزه گیلان و رسومی که داره آشنا بشیم. سپاسگزارم از شما و میخوام که امسال سال خیلی پرباری باشه برای شما. خدا نگهدار.
صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار. بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شده اند، بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شده اند، سبزه ها می‌دمد از روح دل افزای بهار. ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، بر لب غنچه ببین خنده ی زیبای بهار. صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار.
دوستان گرامی، فدت آفاناس یوویچ کاتوف یک بازرگان روس که در سال 1624 میلادی به ایران آمده نوشته است: مردم در نوروز تخم مرغ‌های قرمز را با دست می شکستند و با یکدیگر روبوسی می کردند و در اتاقها و باغ‌های خود فرش پهن می کردند و روی آن اساس گران قیمت می گذاشتند. همه دکانها را با رنگ سفید کاری می کردند و با گل می آراستند. هنگام صبح در همه مغازه ها و خانه ها شمع و پیسوز ها را روشن کرده و با گل می آراستند. در این روزها داد و ستد و کسب و کار تعطیل بود و فقط در میدان ها بازی و نمایش های مختلف ترتیب داده می شد. در محوطه کاخ جهت سرگرمی مهمانان چند نفر کشتی می گرفتند. بند بازان و دلقک ها و تردستان شیرین کاری می کردند و گاه جنگ گاو ها و قوچ ها را به راه می انداختند. ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، در اواخر قرن 17 میلادی به ایران سفر کرد و در کتاب سفرنامه‌اش درباره سنت‌های نوروزی نوشت: ایرانیان در پیوند با سنت‌های باستانی در شب نوروز تخم مرغ‌های رنگ شده به یکدیگر هدیه می‌دادند. ایرانیان بر این باور هستند که تخم مرغ مایه پیدایی و تکوین حیات و موجودات است. شاه حدود 500 تخم مرغ رنگی به زنانش هدیه داد. تخم مرغ ها درون بسته‌ای طلایی قرار داشت و 4 نقاشی مینیاتوری هم آن را تزیین می کرد. شاه در سر سفره میان زنان سلطنتی که غرق در جواهرات بودند نشست و گفتگوی صمیمانه‌ای بین افراد در جریان بود. سپس به دستور شاه نوازندگان و خوانندگان وارد شده حاضران را سرگرم کردند. در اتاقی دیگر منجم دربار تلاش می کرد لحظه دقیق آغاز سال را تخمین بزند. به محض آنکه خبر تحویل سال داد، ترقه ها و فشفشه ها به آسمان پرتاب شد و خدمتگزاران زنان دربار گریه شادی سر دادند. در همان زمان محافظان کاخ با شلیک تفنگ و توپ خبر را عمومی کردند و گروهی هم بر طبل‌ها کوبیدند و در سرنا دمیدند. شاردن در ادامه به برخی از شادی‌های مردمی اشاره کرده و می‌نویسد: ایرانیان وقتی سال تحویل شد به آب می نگرند، به این معنا که آب روشنایی است و اگر کسی هنگام تحویل سال به آب نگاه کند در تمام سال حس خوشحالی خواهد داشت. چند آیه از قرآن خوانده شده و همگی لباس نوپوشان آب و گلاب می نوشند. به بزرگترها، خیشان و دوستان تبریک گفته و شیرینی پخش می کنند. بزرگان به اعضای خانه، خیشان، خدمتکاران و دوستان هدیه می‌دهند و بین فقیران، درویشان و سیدهای بومی صدقه پخش می‌کنند. در خانه‌ها بهترین شام‌ها تدارک دیده شده و همگی آن موقع را با موسیقی دید و بازدید و تبادل هدایا با خوشی می‌گذرانند. بر اساس نوشته های این جهانگرد، ایرانیان در بهاران کوزه های پوشیده از سبزه درست می کنند که مشاهده آن چشم را نیرو و دل را نشاط می بخشد و با این کوزه ها خانه خود را می آرایند. برای این کار مقداری تخم شاهی را با قدری خاک مخلوط و خیس می کنند و به سراسر کوزه می مالند. سپس روی آن را با پارچه های کاملا خیس می پوشانند و کوزه را پر از آب می کنند. این کوزه کم کم سبز می شود و تا پایان مراسم نوروز، یعنی روز 13 فروردین، زینت بخش منزل ایرانیان است.
من مست بهار
خب دوستان عزیز و بزرگوار، رسیدیم به لحظه های پایانی 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان. یک بار دیگر تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم ایام عید نوروز، بهار طبیعت و همینطور بهار قرآن، ماه مبارک رمضان را و آرزو میکنیم طاعتها و عبادتها و نمازروزه های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. از همراهی شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا، عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، جهان در سالی که گذشت آماده پخش است و مدتی 20 دقیقه به سمع شما رسانده خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت، بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مخلصان گفتار جهان در سال گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. این نوبت با موضوع بررسی تحولات افغانستان تا سال 1401 هجری شمسی، لطفاً همراه ما باشید. افغانستان همچون سال 1400 در تحت حاکمیت گروه طالبان قرار داشت، اگرچه در برخی از نقاط این کشور درگیری ها و مخالفت های مسلحانه بر علیه نیازهای وابسته به طالبان صورت گرفت، ولی در مجموع طالبان توانستند نفوذ خود را در اکثر مناطق افغانستان تحکیم بخشند. اما در کنار این مسئله، مسئله دیگری که بیش از هر چیزی نمود داشت مرتبط با نگرانی های کشورهای منطقه و جهان از وضعیت داخلی افغانستان بود. جامعه جهانی همچنان انتظار دارد که ساختار طالبان و وعده‌هایش در زمینه تحقق مسئله حقوق بشر، از جمله رسیدگی به امور زنان و تحصیلات آنان، بهبود معیشت و تأمین امنیت پایبند باشد. اما به نظر می رسد هنوز هم اقدامات طالبان در زمینه مسائل مختلف از جمله حقوق بشر با واکنش های منفی جامعه جهانی روبرو بوده است. چنانچه ریچارد بیند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، وضعیت حقوق بشری در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. گزارشی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد منتشر شد، پس از سفر دومی ریچارد بینت به افغانستان رسانه ای گردید که به موارد گوناگونی از پایمالسازی حقوق بشر بخصوص در ارتباط با زنان در افغانستان اختصاص دارد. بینت تاکید کرده است که در فاصله گزارش اول خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، افغان نه تنها بهتر نشده بلکه وخیمتر نیز شده است. این تنها گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیست که از شرایط کشور افغانستان در زمینه حقوق بشر انتقاد میکند، بلکه سایر سازمان های بین المللی هم بارها دولت طالبان را و دلیل پایمالسازی حقوق بشر مورد انتقاد قرار دادند. طالبان با اتهامات همچون پایمالسازی حقوق زنان، بازداشت و اعدام خسرانه مخالفان و پایمالسازی آزادی بیان و جلوگیری از مشارکت سیاسی متهم است که این در حالی است که طالبان بر اساس اصول اعتقادی خود انتقادها در مورد وضعیت زنان را رد می کند. سید حسین حسینی مزاری، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در این باره می گوید: اگرچه شیوه برخورد طالبان با مسائل حقوق بشری در افغانستان از جمله در مورد زنان بر اساس اعتقادات این گروه است، اما در آموزه‌های اسلام سختگیری‌هایی که طالبان می‌کند دیده نمی‌شود. در همین حال این سختگیری‌ها بهانه لازم را به نیازهای غربی می‌دهد تا عملکرد طالبان را زیر سوال ببرند و از آن انتقاد کنند. واقعیت آن است که محفل‌های غربی وضعیت حقوق بشری در جامعه‌های مختلف را بر اساس شرایط کشورهای غربی می سنجند که با بسیاری از موارد حقوق بشری در کشورهای اسلامی همخوانی ندارد و آن اصولی که مورد توجه و انتقاد نیازهای غربی در کشورهای اسلامی است حتی در کشورهای غربی اجرا نمی شود و یا پایمال می گردد. در هر حال تاکید ریچارد بین، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، درباره اینکه تا کنون هیچ اقدامی احساس شونده در جهت رفع مشکلات حقوق بشری در این کشور انجام نگرفته است، میتواند هر گونه روزنه و راه را برای شناسایی بین المللی طالبان ببندد. این میتواند در دراز مدت نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای حاکمیت طالبان نیز دردسرساز بشود، زیرا شناسایی نشدن جهانی حکمرانی طالبان در افغانستان آن را از امتیازات حضور بین المللی محروم می کند. بخصوص آن که برخی محافل و سازمان های بین المللی تحت کنترل غرب اقدام به بزرگ نمایی موارد پایمالسازی حقوق بشر در افغانستان می کنند. هرچند که موارد پایمالسازی سیستماتیک حقوق زنان و دختران و نیز جلوگیری از مشارکت های سیاسی در جامعه های اسلامی نیز پذیرفته نیست. یکی دیگر از رویدادهای قابل توجه در سال گذشته در جامعه افغانستان، ادعای مقامات آمریکایی درباره قتل ایمان الزواهری، رهبر گروه تندرو القاعده بود. بدین ترتیب رئیس جمهور آمریکا روز 1 آگوست سال 2022 اعلان کرد که رهبر القاعده در حمله موشکی در کابل توسط نیروهای آمریکایی به قتل رسانیده شده است. با گفته بایدن، جاسوسان آمریکا ایمن الزواهری را تا خانه در مرکز کابل پایتخت افغانستان پیگیری کردند و آنجا با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. او تاکید کرد که در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی هیچ یکی از اعضای خانواده زواهری و هیچ غیر نظامی کشته نشده است، فقط خود او هدف قرار گرفت. یکی از منصبداران آمریکایی با شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری رایترز گفته است که حمله هواپیمای بی‌سرنشین روز 31 ایول از سوی سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا در کابل پایتخت افغانستان انجام شد. همچنین یک مقام بلندپایه حکومت آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در آخر هفته عملیات ضد تروریستی علیه یکی از چهره‌های مهم القاعده در افغانستان انجام داد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه تایید کرد که حمله رخ داده است. او این حمله را محکوم کرد و این عملکرد آمریکا را پایمالسازی قاعده های بین المللی دانست. با این حال مقامات طالبان کشته شدن ایمان الظواهری در حمله یاد شده نیروهای آمریکایی در کابل را تصدیق نکردند و این موضوع همچنان ناروشن باقی مانده است. کارشناسان میگویند خبر حمله نیروهای آمریکایی به مرکز کابل و ادعای کشته شدن ایمان الظواهری نشان میدهد که آمریکا برغم خروج از افغانستان همچنان به دنبال نفوذ و باز کردن جای پای خود برای بار دیگر در جامعه افغانستان است. مسئله که در طی 20 سال گذشته مردم این کشور را با مصیبت های فراوان روبرو کرده است. از این روز که ساکنان افغانستان جدای از سلیقه ها و شیوه های نگریش خود به مسائل و گذشته و حال و آینده کشورشان نسبت به آمریکا تنفر و نفرت خود را پنهان نمی کنند.
افغانستان سعی کنند سراسر جنگ است. وقتی که آمریکا بالای افغانستان حمله کرده تا به حال جنگ است. اگر نفع منافع اگر بودن آمریکا در افغانستان به نفع ما بود تا حال آرامی می شد. پس از این معلوم میشه که هیچ به خاطر نفع منافع شخصی خود خواه آمده و هیچ خدمت بر ما نکرده به غیر از جنگ از بربادی.
امروز ما رو نادیده نگیریم که داعش مولود حرامزادی خود امریکاست. امیر رقمی که القاعده ساخت داعش هم امروز ساخته. ببینین دمی کمپاین های انتخاباتی خود ترامپ چی گفت؟ گفت اوباما مؤسس داعش است. ادوارد اسنودن خودش کسی که اسناد محرم امریکا را فاش ساخت گفت که امریکا، انگلستان و اسرائیل از تمویل کننده های اصلی و مؤسسین داعش هستند و قبل از اینکه اینا رو به میدان بیاره ابوبکر بغدادی را یک سال مکمل موساد ترنینگ میداد و این رقم جنرال ویلیام کسی که در زمان ریگن رئیس امنیت ملی و کشور بود او خودش نمیگه میگه میشه امریکا تروریسم بیس مؤثرترین و بهترین حربی خود استفاده کرده قبلا القاعده کاملا پیوند داره به خاطر اینکه تا دیروز اگر امریکا سر طالب سرمایه گذاری میکرد امروز نیاز داره که به یک نیروی بین المللی توریستی نیاز داره که فراتر از مرزهای افغانستان بره. همیشه قسمی که گفتیم اینا رقبای خود امریکا و غرب با توریسم جواب داده.
سال ما بسیار خراب سپری شد. دستاوردهای خوبی را مردم افغانستان نداشتن. بغیر از جنگ، بی سرنوشتی، مهاجرت، دربدری، غربت، خونریزی ها و ایران شدن خانه هایشان و مهاجرت های به حد و اندازه زیاد.
برنامه تحلیلی جهان در سال گذشت و بررسی تحولات افغانستان را همچنان از صدای خراسان دنبال میکنیم. اما در حالی که جامعه افغانستان با مشکلات گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی و امنیتی در طی سال گذشته دست به گریبان بوده است، کشورهای همسایه در تلاش بودند تا راهکارهای مناسب جهت کمک به جامعه این کشور پیدا کنند. از جمله مهمترین کشورهای یاد شده جمهوری اسلامی ایران است که علارغم برخی انتقادهایی که به ساختار طالبان وارد می کند اما همکاریهای اقتصادی گوناگونی را با بخشهای دولتی و خصوصی افغانستان براه مانده است. در همین ارتباط بود که در ماهای اخیر سال 1401 هجری شمسی مرکز بزرگ تجاری دائمی ایران در کابل افتتاح شد. در همین رابطه رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در افغانستان اعلام کرد نمایشگاه بخش کوچکی از این مرکز تجاری بزرگ است که در نظر از زمینه انتقال دانش فنی و مهندسی را از ایران به افغانستان ایجاد کنیم. با گفته سما عبداللهی فعالیت بخش اصلی نمایشگاه در ماه دوم سال 1402 بر اساس نیازهای افغانستان آغاز می شود به گونه که علاوه بر این که کالاهای مورد نیاز به افغانستان منتقل می شود انتقال دانش فنی، مهندسی، آموزشی، علمی و صنایع وابسته به گروه‌های کالا نیز در دستور کار است تا زمینه کار را برای جوانان افغانستان فراهم کنیم. در این حال علاوه بر پذیرش دانشجو بر اساس نیازهای افغانستان، استادان نیز جهت آموزش به این کشور سفر برخواهند شد. خانم عبداللهی تاکید کرد بر اساس مذاکراتی که با مقامات طالبان صورت گرفته است، تلاش می شود آموزش از راه دور هم برای زنان افغانستان فراهم شود تا آنها از تحصیل عقب نمانند. جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان بوده و از هیچ تلاش و کمکی نیز به آنان دریغ نکرده است. از این رو با آغاز فصل و دوره نوی از زندگی مردم افغانستان، جمهوری اسلامی ایران با برنامه ها و اقدامات تازه و کارآمد در کنار آنان بوده، در تلاش است تا با آموزش جوانان و جویندگان کار آنها را آماده ورود و بازار کار در وطن خیش کند. درباره نگاه سیاسی و کلی جمهوری اسلامی ایران به مسائل افغانستان، آقای کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان چنین میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. من حضورم رو در کابل، در پایتخت این کشور، اون هم در کنار مردمی که ما دارای علایق مشترک هم دینی، مذهبی، تاریخی هستیم رو به فال نیک میگیرم و اعتقاد بین پیوندهای مشترک دو ملت و منافع مشترک دو ملت به گونه ایست که انشاءالله در شرایط جدید باید چنان پیوند بخوره که افغانستان از وضعیتی که اشغالگران در طی بیش از 4 دهه به وجود آوردند، این کشور بتونه عبور کنه و مسیر رشد و سازندگی و پیشرفت و ترقیش رو با کمک یک دیگر و با کمک دیگر کشورها انشالله به منصه ظهور برسونه.
چه کردم اتان ایران در این بار؟
جمهوری اسلامی ایران اولا بر این نکته من تاکید کنم، سیاست جمهوری اسلامی ایران و مواضع کشور ما یک مواضع ثابتی بوده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز در حمایت از مردم افغانستان. یعنی چه؟ زمانی که دوره اشغالگری ارتش سرخ کمونیست بوده، چه در دوره 20 سال اشغالگری نظامی های امریکا در این کشور و یا هر مقطع دیگه، مبنای سیاست ما در حمایت از این مردم بود. اگر امروز 5 میلیون از برادران و خواهران افغانی در کشور ما هستند، همین مقدار در دوره 8 سال دفاع مقدس که ما درگیر یک جنگ تحمیلی بودیم، بیش از 7 میلیون مهاجر عراقی و افغانی در کشور ما بود.
اما مردم
اینکه جمهوری اسلامی در پایه حمایت از مردم افغانستان تعامل جدی و قوی رو با حکمرانان امروز داره انجام میده، با طالبان در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، و ما جز مشوقینی هستیم که آمادگی داریم که واقعا ورود کنیم در حوزه اقتصاد، نه فقط تجارت. چیزی که الان شما اگر خاطرتون باشه، من حدود 1 سال پیش یک هیئت بلند پایه ای رو از ایران، از بخش های کشاورزی، انرژی، مواد سوختی، حوزه های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اصلا آوردم به اینجا برای اینکه یک باب همکاری هایی رو باز کنیم در کمک به افغانستان و در تقویت همکاری ها. پس این یک نکته روشن است که فقط سفارت
رابطه ای که وجود داره میان جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی، امیر چی تعریف میکنین رابطه ای که موجود است؟
الان بر پایه یک تعامل همکاری مثبت ما تعریف میکنیم در حمایت از مردم.
همکاری مثبت،
همکاری ها در حوزه تجارت، در حوزه های اقتصادی.
وقتی یک دولت را به رسمیت نشناسین، چطور شما در مورد اقتصاد؟
من که تاکید دارم میکنم که جمهوری اسلامی ایران پس نگاهش نگاه حمایت از مردم افغانستان. امروز طالبان هم بلوان یک واقعیت در حکمرانی هست، در حکمرانی هست. انتخاب یک نظام سیاسی و انتخاب یک دولت حکومت با کیه؟ با همسایگان نیست، با مردم. طالبان امروز در حکمرانی و ما هم داریم تعامل میکنیم. داریم همکاری میکنیم. بنده مدعیم و بر این ادعا اثبات میکنم هیچ کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران باب همکاریش با این ملت و این دولتی که الان حاکم هست به اندازه ما هیچ کشور. شما ببینید در شرایط که ما در شرایط سخت تحریم های اقتصادی هستیم دیگه، 5 میلیون مهاجر افغان در ایران هست، قریب 1 میلیون شغل دارن، مسکن، آموزش، امنیت، همه چیز، از یارانه هایی که شهروند ایرانی استفاده میکنه. من از شما سوالم اینه کدوم کشوری مثل ایران اینگونه میزبانی کرده؟ اصلا بحث این نیست که مثلا ما بخواهیم بگیم که آقا ما چه کردیم، میخواهیم به طور واقعی نگاه جمهوری اسلامی رو و نگاه ملت ایران رو به افغانستانشون بدیم.
عزیز و ارجمند، شما برنامه جهان در تاریک گذشت و بررسی تحولات افغانستان را شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
آغاز بخش سیاسی.
استقبال از امام علی رحمان در فرودگاهی بین المللی خوجند. تاجیکستان میزبان کنفرانس بین المللی میراث تاریخی فردوسی و آغاز نشست رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپول آسیا مرکزی در دوشنبه. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با هدف شرکت در جشنهای تعطیلات جهانی نوروز به ولایت سغد سفر کرد. امام علی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند مورد استقبال رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد و سایر مقامات قرار گرفت. نمایندگان جامعه ولایت سغد، اهالی علم، فرهنگ و ادب، فرهیختگان و جوانان تاجیکستان نیز از رئیس جمهور استقبال کردند. امام علی رحمان در این سفر با روند کار کشاورزی بهاری، احداث باغ و تاکستان آشنا شده و با اهالی منطقه دیدار و گفتگو میکند. چندین تأسیسات تولیدی و اجتماعی نیز در این سفر افتتاح میشود. اکادمی علوم تاجیکستان اعلام کرد با میزبانی این کشور و در شهر دوشنبه یک کنفرانس بزرگ بین المللی به افتخار میراث تاریخی فردوسی برگزار می شود. با میزبانی تاجیکستان و با مشارکت مؤسسات برجسته علمی چندین کشور در دوشنبه کنفرانس بزرگ به افتخار میراث تاریخی فردوسی برگزار می شود. اکادمی علوم تاجیکستان با اعلام این مطلب افزود برای اولین بار در چنین رویداد نه تنها مؤسسات برجسته علمی کشورهای تاجیکستان و ایران بلکه محققان از کشورهای شویتسریا و فرانسه شرکت میکنند. این کنفرانس با موضوعات جغرافیایی، فرهنگی، نقد متن و قوم نگاری با نمونه متون شاهنامه اختصاص خواهد داشت و امکان آشنایی بیشتر با ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی باستان را فراهم میکند. فرانسه زیر چکمه‌های پلیسی ضد شورش. در دهمین تظاهرات مردمی علیه سیاست‌های دولت مکرون بار دیگر پلیس با مشت آهنین پاسخ داد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فرانسویان زیر چکمه‌های پلیس ضد شورش. دهمین بسیج مردمی علیه سیاست‌های دولت مکرون نیز با مشت آهنین پاسخ داده شد. به گفته اتحادیه‌ها 2 میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند. کمتر از تظاهرات قبلی اما با دوز خشم بیشتر.
در دهمین بسیج سراسری به رئیس جمهور مکرون هشدار میدیم از موضع خودش عقب نشینی کنه و الا با خشم بیشتر مردم مواجه میشه.
تمامی شهرهای بزرگ زیر آتش خشم معترضان در آمد. چندین خودرو، بانک، بیمه و فروشگاه غارت یا به آتش کشیده شد. خسارت به انبار عمومی سر به فلک کشیده. فقط در یک فقره بازسازی پل غولپیکر سن نزق در غرب فرانسه 800 هزار یورو هزینه برمی‌دارد. روزنامه لومانیته مکرون را آتش افروز معرفی می‌کند. در خیابان‌ها بار دیگر شعار مکرون استعفا به گوش می‌رسد. در شبکه‌های اجتماعی نیز تابلو کودتا در مقابل الیزه و دیوار نوشته سرنگونی رژیم پربازدید می‌شود. در پاریس، لیون، نانت، رن، مارسی، تولوز و لیل خشونت و سرکوب پلیس به اوج خود رسید.
خشونت ها ناشی از سیاست های مکرونه. اگه او کناری گیری کنه خشونتی وجود نخواهد داشت و کشور به آرامش میرسه.
دولت فرانسه برای این دور از اعتراضات در اقدامی بی سابقه 13,000 پلیس به کار گرفت. وحشیانه ترین برخوردها با زنان، دختران جوان و دانشجویان صدای همه را درآورده. هرچند به گفته گزارشگران بدون مرز موج تهدیدها علیه خبرنگاران مانع از اطلاع رسانی آزاد شده است. ژراد درمنان وزیر کشور فرانسه با تقدیر از عملکرد پلیس اعلام کرد تا ساعت 11 شب 201 نفر بازداشت شدند. قرار از هفته پیش رو نشستی میان نخست وزیر و اتحادیه ها و دور 11 اعتراضات و اعتصابات سراسری پنجشنبه 6 آوریل 8 روز دیگر برگزار شود. اعتراضات علیه سیاست های دولت مکرون همچنان ادامه داره و وارد 4 ماه پیاپی شده، اما مردم همچنان با سکوت آقای مکرون مواجهند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نشستی رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپل آسیای مرکزی در شهر دوشنبه آغاز شد. روز 29 مارت نشستی رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپل آسیای مرکزی در دوشنبه آغاز شد. این نشست با رهبری عبدالعزیز عبیدالله مدیر همکاری های جهانی دبیرخانه اینترپل با حضور رهبری وزارت امور داخلی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان سایر کشورها برگزار می شود. انتظار می رود موضوعات توسعه همکاری های متقابل سودمند در داخل سازمان بین المللی اینترپل، امنیت بین المللی و منطقه‌ای، گسترش بیشتری روابط در زمینه مبارزه با تروریسم، تهدیدات و خطرات دوران مدرن و سایر جنایات سازمان یافته فراملی در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ادامه پیام تبریک نوروزی سران کشورها به رئیسی. سران هفت کشور در پیام‌های جداگانه فرارسیدن سال نو خورشیدی را به رئیس جمهوری ایران تبریک گفتند. سران کشورهای ترکیه، تایلند، قزاقستان، چین، ارمنستان، مجارستان و بلاروس در پیام‌های تبریکی جداگانه به آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو خورشیدی نوروز را منادی احیا و تجدید حیات طبیعت و خلقت تجسم ارزش های انسانی از جمله صلح و انسانگرایی و باعث تقویت حسن همجواری دانستند که نقش مهم در نزدیک کردن مردمان کشورها و تقویت و تحکیم روابط میان دولت ها دارد. پیش از این سران کشورهای قرغیزستان، لهستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در پیام های تبریکی جداگانه فرارسیدن نوروز را به رئیس جمهور و مردم ایران تبریک گفته بودند. ادامه مشروع خبرها. برنامه 150 میلیون دلاری تاجیکستان برای تولید برق از منابع انرژی تجدید پذیر. دولت تاجیکستان قصد دارد در 5 سال آینده ظرفیت تولیدی سیستم انرژی این کشور را از طریق استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به میزان قابل توجه افزایش دهد. طبق فرمان دولت تاجیکستان در اول مارس سال جاری این موضوع در برنامه منابع انرژی تجدیدپذیر برای سالهای 2023-2027 آمده است. بر اساس برآوردهای اولیه منابع انرژی این منابع بدون احتساب نیروگاه‌های برقی آبی بزرگ بیش از 35754 مگاوات خواهد بود. طراحان این برنامه استفاده مؤثر از انرژی خورشیدی را مهم می‌دانند و خاطر نشان می‌کنند که مدت تابش آفتاب سالانه در کشور از 250 تا 330 روز است. پتانسیل برق آبی تاجیکستان به گفته وزارت انرژی تاجیکستان 527 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال است که در حال حاضر تنها حدود 4% از آن استفاده می شود. معرفی 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
با معرفی 4 نامزد برای تصدی بالاترین مقام اجرایی مرحله تبلیغی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه آغاز شده است. از میان شخصیت‌های سیاسی وابسته به احزاب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی از ائتلاف جمهور، کمال قلیچدارغلو از ائتلاف ملت نماینده 6 حزب نامزد مستقیم و محرم اینجا از حزب مملکت و سینان اوغان از ائتلاف آتا با جمع کردن 100,000 امضا برای رقابت در 13th انتخابات ریاست جمهوری ترکیه معرفی شدند. در این میان برنامه‌های تبلیغی دو رقیب جدی اردوغان و قلیچدارغلو با برگزاری سخنرانی‌های عمومی و فیلم‌های تبلیغاتی آغاز شده است. چگونگی بازسازی مناطق زلزله‌زده ترکیه مهمترین محور تبلیغی این دو نامزد و رقیب جدی است. مثلا قلیچدارغلو به مردم مناطق زلزله‌زده وعده داده است در صورت پیروزی خانه‌هایشان را رایگان بازسازی و تحویل خواهد داد.
به همه هموطنان عزیزی که خانه هایشان تخریب شده و یا در حال تخریب است قول می دهم اگر در انتخابات پیروز شوم کلید خانه های جدید را بدون دریافت هیچ مبلغی تحویلشان دهم.
اردوغان هم با سفرهای پی در پی به مناطق زلزله زده جنوب ترکیه و حتی حضور در مراسم افطار عمومی با غیر اصولی دانستن ادعای رقیب خود وعده بازسازی خانه های تخریب شده را تا یک سال آینده داده است.
در ماه رمضان هم به مردم دروغ میگویند. آقای کمال تو چطور میتوانی این همه ساختمان تخریب شده در 11 استان را رایگان بسازی و تحویل بدی؟ من قول میدم با اصول و تجربه‌ای که داریم تا یک سال آینده مناطق زلزله زده بازسازی خواهند شد.
کارشناسان سیاسی این دور از انتخابات را به دلیل رقابت تنگاتنگ دو نامزد ائتلاف ملت و جمهور با استناد به نظرسنجی‌های پیش انتخاباتی و احتمال به دور دوم کشیدن انتخابات یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی ترکیه ارزیابی می‌کنند. مردم ترکیه در تاریخ 14 می 24 اردیبهشت حدود یک ماه و نیم دیگر به طور همزمان برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. امیر عبداللهیان با لاوراف دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئت به مسکو سفر کرده است روز چهارشنبه با سرگئی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه درباره موضوعات مرتبط با مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با بیان اینکه همکاری های دفاعی ایران و روسیه ضد هیچ طرفی نخواهد بود گفت حجم تبادل تجاری دو کشور در 1.5 سال گذشته به بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. سازمان بهداشت جهانی تاجیکستان را کشوری آری از مالاریا اعلام کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که جمهوری تاجیکستان در فهرست 42 کشوری که در برابر مالاریا پیروز شدند قرار گرفته است. این در حالی است که از سال 2015 تا کنون هیچ موردی مالاریا در جمهوری تاجیکستان ثبت نشده است. بازگشت گروه از مهاجران افغان از ایران. در ادامه بازگشت مهاجران افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران 1963 مهاجر دیگر از طریق پایانه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات به کشورشان بازگشتند. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تفسیر سیاسی را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامی حتی کنه یا به احترامانه و تحقیرآمیز گروهی افراطی در دنیا در اهانت دوباره به ساحت مقدس قرآن کریم به ویژه در ماه مبارک رمضان را محکوم کرد. در دومین روز از ماه مبارک رمضان حامیان یک گروه تندرو در دنیا موسوم به پاتریوتوس لایو در ادامه به احترامی ها به قرآن یک جلد از مصحف مجید را روبروی سفارت ترکیه در کپنهاگن به آتش کشیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن هشدار نسبت به تکرار و افزایش اهانت به قرآن کریم و مقدسات دینی مسلمانان در برخی کشورهای اروپایی سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر این گونه اقدامات را تقبیح کرد و افزود چنین رویکردهای زمینه ساز نفرت پراکنی، افرادگرایی و ترویج خشونت است که صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسانها و امنیت جهانی را با خطر روبرو خواهد کرد. این اولین بار نیست که دین اسلام و مقدسات آن در کشورهای غربی همچون دنیا مورد اهانت قرار می گیرد. در بهمن ماه سال گذشته هجری شمسی 1401 راسموس پالوادون رهبر حزب راست افراطی استرام کورس در دنیا یک جلد قرآن کریم را مقابل سفارت ترکیه در شهر استکهلم شویسیا سوزاند. این اقدام از سوی دولت و پلیس شویسیا دارای مجوز بود و آن را در پوشش آزادی بیان حق برآوردند. دو روز پس از این بی احترامی در شویسیا ادوین واکنسال رهبر هلندی گروه راست افراطی اروپایان میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یک جلد از قرآن کریم را در هلند یا گالاندیا مورد بی احترامی قرار داد. واقعیت آن است که اسلام حراسی اقدامات ضد مسلمانان و بی احترامی به نمادهای اسلامی و بهانه آزادی بیان در کشورهای غربی اهداف همچون مقابله با رشد جمعیت مسلمانان و همچنین عادی کردن اهانت به مقدسات اسلامی را دنبال می کند. بر اساس آمارها جمعیت مسلمانان در اروپا رشد شتابانی دارد. به عنوان مثال وبسایت Find Easy از رسیدن تعداد جمعیت مسلمانان اروپا به حدود 55 میلیون نفر در سال 2022 خبر داده است و مرکز تحقیقات پیو نیز اعلام کرد اسلام پرسرعت ترین دین در حال رشد در اروپا است و تعداد مسلمانان اروپا در 3 سال گذشته 3 برابر شده است. این رشد جمعیت و گسترش اسلام در اروپا همواره یکی از نگرانی های حزب های راست افراطی در اروپا بوده است. نکته مهم دیگر معیارهای دوگانه غرب از جمله دولت های اروپایی در برابر آزادی بیان است. مفهوم آزادی بیان به دستاویزی برای ادامه اهانت ها، نفرت پراکنی و بی احترامی به قرآن کریم تبدیل شده است. در کشورهای اروپایی رفتارهای همانند انکار خلاکاست و یا آتش زدن پرچم همجنسگرایان جرم محسوب می شود، اما اهانت به مقدسات اسلامی را به بهانه آزادی بیان توجیه می کنند و حق می برارند. این در حالی است که آزادی بیان مشروط به احترام به حقوق دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم اجتماعی و سلامت و اخلاق عمومی است. بنابراین اقدامات توهین آمیز هرگز نمی تواند اهانت و نفرت پراکنی را به بهانه آزادی بیان توجیه کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز چشم پوشی در برابر جسارت های اخیر به نام حقوق بشر را کاملا خلاف حقوق بشر جهان شمول و اصیل دانست و خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران و کشورها و ملت های مسلمان از مقامات کشورهای غربی به ویژه دانیا انتظار دارند با مسئولیت پذیری و لغو مجوزهای این قبیل بی احترامی ها و نفرت پراکنی ها از تکرار این گونه نمایش های توهین آمیز و بهانه آزادی بیان جلوگیری نمایند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. استقبال از امام علی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند. تاجیکستان میزبان کنفرانس بین المللی میراث تاریخی فردوسی و آغاز نشست رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپول آسیا مرکزی در شهر دوشنبه. از